خانواده.
شریک زندگیم، همدم همیشگیم، سلام. اگر دوستم داری که میدانم داری، همیشه بخند. من با تماشای چهره گشاده توست که قدم میگذارم در باغ خوشبختی. مینشینم زیر خنک‌های سایه‌سار درخت آرامش و نفس میکشم هوای خوش زندگی را. باقی بقای مهربانی است. به نام پروردگار مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما. روز یک شنبتون عالی. امروز هم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خانه و خانواده از رادیو ایران همراه شما هستیم تا حوالی 10. به یمن همراهی و همدلیتون امروز همینجا صحبت از زندگی و محبت و همدلی در خانه و خانواده است. تقویم رومیزی ما میگه امروز نیمه اکتبر، روز جهانی عصای سفید. تقویم ذهن و خاطرات شما چی میگه؟ روز خاصی نیست براتون؟ یه سر بهش بزنید. خب امروز رو خدمت شما شنوندگان ارجمند، شما عزیزانی که همیشه همراه برنامه خانه و خانواده هستید، شما دلسپیدان، شما عزیزانی که درصد بالایی از شنوندگان رسانه رادیو رو تشکیل میدید، جمعیت عصای سفید، تبریک میگیم و امیدواریم که تنتون سلامت باشه و چراغ دلتون روشن باشه به مهر پروردگار. مثل هر روز امروز هم یکی دیگر از موضوعات خانه و خانواده رو با هم بررسی میکنیم و مثل همیشه از شما میخواییم که درباره موضوع برنامه نقد و نظر خودتون رو برای ما بگید. اتفاق خوبی نیست، هیچ خیر و فایده‌ای هم نداره، ولی پیش میاد دیگه. مشاجرات زن و شوهری رو عرض میکنم. الهی که خونتون خالی از این مشاجرات باشه. متاسفانه در بعضی خونه ها اونایی که از مجادله زن و شوهر بیشترین ضربه رو میخورن بچه هان. چجوری؟ با مثال عرض میکنم. بعضی پدر و مادرها تلاش میکنن وسط دعوا برای خودشون یارکشی کنن. کودک شاهد دعوا رو مخاطب خودشون قرار میدن و میگن تو بگو حق با منه یا با مثلا پدرت یا با مادرت، تو طرف منی یا اون. خودمونی، این کار درسته؟ یه شکل دیگه، بعضی پدر و مادرها توقع دارن بچه‌شون وسط مشاجره پیک و پیام رسون باشه، چون با همسرشون قهرن و نمیخوان باهاش حرف بزنن. بچه رو مأمور میکنن که مثلا به مامانت به بابات بگو برو فلان کار رو انجام بده، یا بهش بگو بیا شام بخور، یا بگو باید بریم بیرون. خلاصه اینجوری میشه که بچه کلافه و سردرگم. و از همه این اشکال بدتر رفتار بعضی پدر و مادر هاست که چون وسط دعوا و مشاجره دستشون به سنگ صبور دیگه ای نمیرسه، بچه رو مخاطب درد و دلهاشون قرار میدن و میگن همه زن ها این مامانتن، یا همه مرد ها این باباتن. خب این بچه فردا که بزرگ بشه نگاهش به همه زن ها یا همه مرد ها چجوریه؟ شما که انشالله اهل این کارها و عادتها نیستید، اصلا جلوی بچه مشاجره میکنید یا باور دارید که بچه ها نباید از مشاجره ما بزرگترها آسیب ببینن؟ یا برای ما بگید اگر یه وقت بحثتون بالا بگیره جلوی بچه ها چه میکنید؟ راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامکمون 30900. اینجا خانه و خانواده است. مثل همیشه اولین بخش برنامه ما بعد از توضیحاتی که بنده عرض می کنم گزارشی است از گزارشگر خوبمون که این هفته با مهران حبیبی همراه هستیم.
عرض سلام و صبح بخیر حضور شنوندگان خوب رادیو ایران. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره والدینی با شما عزیزان صحبت بکنم و از شما بپرسم که توی قهر و دعوا و مشاجره فرزندان رو واسطه قرار میدن.
خوشبختانه ما نداشتیم این موردشون، خیلی اشتباه.
اصلا دعوا نداشتید؟
چرا، بالاخره دعوا تو هر خانواده هست، ولی این کوتاهه، چند روز طول نمیکشه، زود تمومش میکنه.
اولای زندگیمون واقعیتش من دختر بزرگم که الان یه سنی داشت جلوش بعضی وقتا دعوا میکردیم، بعدن شد به خاطرات تلخی براش. مثلا با هم میرفتیم مسافرت یا پارکی چیزی، خیلی وقتا برامون میآورد، ما فهمیدیم که اشتباه کردیم، کارمون اشتباه، یا میرفت مادر بزرگش میگفت، به خالش میگفت که این
بابا و مامانم دعوا کردن سر این موضوع.
بعدن ما فهمیدیم که چه اشتباهاتی کردیم. این بچه درست کوچیک بوده ولی مطالبو گرفته رفته منتقل کرده. خب الان من تو بچه دومم سعی میکنم جلوی بچه هیچ وقت با مامانش به خاطر بچه‌م هم شده بحث نکنم.
خیلی سعی میکنیم که حواسمون باشه به این شرایط و این مشاجرات، و اگر حالا به هر حال یه صحبت‌های حالا شخصی بین خودم و همسرم بخواد صورت بگیره، قطعاً شرایطو ایجاد میکنیم که در نبود فرزندانمون ها این اتفاق بیفته.
دعوای شما رو میبینن از نزدیک، بگو مگوی شما رو حالا میبینن؟
حدودی بله دیگه، بالاخره توی خونه‌های فضای کوچیک الان دیده میشه دیگه، خواه ناخواه بچه‌ها درگیر میشن یه مقدار.
این درگیریه گاهی اوقات باعث میشه که بچه‌ها بشن پیام رسان، یعنی مثلا زن و شوهری که با هم دیگه قهر هستن پیام یکی به دیگری از طریق بچه‌ها برسه. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
خیلی اشتباه، ضربه خیلی بدی به بچه میخوره و نمیتونه به پدر مادرش دیگه اعتماد کنه و در آینده ممکنه به مشکلات خیلی جدی بر بخوره. تو زندگی خودش ممکنه به مشکل بر بخوره و نتونه اونطور که باید مشکلاتش رو حل کنه.
این باعث میشه که کودک در بزرگسالی مثلا راجب خانوم ها و آقایون دیگر هم همون تصوری رو داشته باشه که در کودکی از پدر و مادرش داشته.
بله بله، تو نوجوانی به خصوص که آسیبای خیلی جدی هست برای بچه ها، ممکنه همش بخوان از خونه فرار کنه.
بعضی مادرها رو دیدید وقتی که مثلا دعوایی تو خانواده رخ میده با فرزند درد دل میکنه اون مادر؟
خیلی اشتباه هستش.
یا مثلا میگه که همه مثلا مثل بابات هستن، همه آقایون رو عرض میکنن. گفتن این مسائل چقدر کودک رو بهش آسیب میرسونه؟
خب این بی نهایت توی روحیه در وهله اول روحیه بچه تاثیرگذار هستش و اینکه اون حریم و اون احترامی که به هر حال وظیفه فرزند هستش به هر حال در قبال پدر و مادر و اون نقش اصلی پدر و مادر به نظرم حفظ نمیشه و احترام واقعا صورت نمیگیره و قطعا حرف شنوی فرزند نداره از والدین و به هر حال این هم میتونه آسیبزا باشه برای حالا کودک نوجوان.
گفت گل بیخار فقط خود خداست، دنیا هم سرای محدودیت ها و نقص هاست. در این دنیا هیچ چیزی و هیچ کاری حقیقتا کامل و بی عیب و بی کم و کاست نیست. پس ایراد گرفتن و غر زدن و مذمت کردن و دعوا و مشاجره نمیتونه کار سخت و شاق باشه. کاری که سخت و شاق نباشه هنر نیست. ذهنی که عادت کرده باشه به مذمت و غر زدن و مشاجره میتونه از شاهکارترین چیزها و اتفاقات هم ایراد بگیره و بناله. صاحب چنین ذهنی هم خودش رو آزار میده هم بقیه رو و نتیجه خوب و درخوری نخواهد بود. در همه زندگی ها گفتگوهایی داریم، گفتگوهایی اصلا پیش میاد که ممکنه یه مقداری صدای آدم ها از یه حدی بالاتر بره یا کلامشون خشمگین باشه. این که ما در کنار فرزندانمون صدامون بالاتر میره از اون حد مجاز و کلماتی رو به کار میبریم که نباید چه پیامدهایی داره و باید چه کار بکنیم، امروز دربارش صحبت میکنیم. درباره استفاده از فرزندان در مجادلات زناشویی یا یارکشی، آیا این کار درسته؟ اگر اشتباهه چه تأثیراتی داره و در زمانی که داره یه مجادله شکل میگیره و فرزندان حضور دارن باید چه کار بکنیم؟ امروز همراه هستیم با دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و مشاور خانواده. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون، خدمت شنوندگان محترمتون که ترجیح دادن که این کانال رو و این شبکه رو انتخاب کنن. امیدوارم که ما لیاقتش داشته باشیم، در خدمتشون باشیم
انشاءالله. آقای دکتر، بریم سراغ مشاجرات خانوادگی که بین زن و مرد اتفاق میفته. خب در وهله اول میدونیم بارها از زبان روانشناسان محترمی چون شما شنیدیم که به هر روی این توافق نظر همیشه اتفاق نمیفته، تفاهمه همیشه نیست. یه وقتایی ما بر سر یه موضوعاتی با همدیگه مسئله داریم یا اصلا از هم دلخوریم، یه اتفاقی افتاده. پس به قول قدیمی دو تا ظرف کنار هم بذاری یه صدایی داره دیگه. اما این صدای چقدر میشه مراقبش بود و پیش چه کسانی باید بیشتر مراقبت کرد خیلی مهمه. بعضی والدین در مشاجرات قهرها و صحبتهاشون دقتی به حضور فرزندان نمی کنن، چه کودک چه نوجوان، و بچه ها شاهد این صحنه هستن. اول میخوایم بدونیم که اولین مشاهده‌گری کودک، نوجوان یا جوان فرقی نداره، چون روی هر سه طیف انگار تأثیر خواهد گذاشت. حالا هر کدومو برای ما بگید این رفتار پدر و مادر چه تأثیری بر روان این سه گروه سنی میگذاره؟
بله، خدمتتون عرض هستم که اولا در توضیح بگم که درستی فرمودید دو تا ظرف هم کنار هم می‌ذاریم شاید بالاخره به هم بخورن، یه صدایی ازش در بیاد، اشکال نداره، فقط منجر به شکستن یکی از این ظرفا نشه. همونطور که بعضن ما شاهده این بودیم که خدای نکرده توی بحث‌ها و مجادلات مثلا یکی دلش شکسته. من همین دیروز مراجعه داشتم که آقا و خانمی که نزدیک به 28 سال با هم زندگی مشترک داشتن آمده بودن، بعد آقا مطرح میکرد که در ازای مثلا این اتفاقی که افتاده من دلم شکست، و خانم تازه کرد تو بوخت بود و گفت حالا اینو من نگفته بودی، خب من فکر نمی‌کردم مثلا گفتنش هم درد رو بخواد دوا بکنه. لذا اون دل شکستنه میگه تو توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی بشه خیلی عایز اهمیته. نکته دوم که بعضی از مواقع ما به صورت غیر ارادی به خاطر اینکه حالا نتونستیم هیجانهامون رو کنترل بکنیم یا فکر میکنیم که همون لحظه بایستی که پاسخگو باشیم یا خشم و عصبانیت در ما وجود داشته که برون ریزیش کردیم، فرزندانمون در جریان قرار میگیرن. ولی واقعیت همه که در بعضی از مواقع به طور ارادی اصلا فرزندان رو در جریان قرار میدن،
یعنی اتفاقی نیست.
آره اصلا خیلی موقع من دیدم مراجعینی که مطرح کردن که مثلا به عنوان مثال فرض بفرمایید که مثلا انتظار داشتم که بچه‌ام بیاد از من دفاع کنه، انتظار داشتم که بیاد از من حمایت بکنه. هفته گذشته ما یک زوج رو داشتیم که متأسفانه یک زد و خورد هم بینشون اتفاق افتاده بود و من اتفاقا رو سوال پرسیدم که خب این وسط مثلا فرزندتون حالا نصف شب ساعت 2 شب که حالا متأسفانه همسایه هم متوجه شدن، گفتم حالا اون فرزندتون چیکار میکرد؟ گفتش که آره اون رفته خودش داده تو خواب تو اتاق اصلا نیومد بیرون از من حمایت کنه.
عجب توقع حمایت هم
داره. این تازه شاید من گفتم اون کار بهتری رو انجام داده که نیومده بیرون. حرفی که قطع یقین خوب داره میشنوه، داره هرس میخوره، داره تو خودش میریزه، ولی طرف تو رو بگیره پدر ناراحت میشه، طرف پدر رو بگیره مثلا شما ناراحت میشید. به اضافه این که از اون طرف قضیه اینم هستش که اصطلاحاً روی ایشون به شما باز میشه. شاید هم یه اتفاقا مثلا اگه فرد نوجوان یه قلدری هم بکنه صداش رو هم به قلدر بلند کنه و من پدر به این نصیب برسم که بیشتر از این احترامات زیر پا گذاشته نشه و سکوت کنم، ولی او دیگه یاد میگیره که دیگه میتونه به قلدری حالا حرف خودش رو هم به کرسی بنشونه. یعنی تبعاتی از این دست داره. لذا تو خیلی از جلسات خانواده درمانی من رو متوجه شدم که اعضای خانواده وقتی تشریف میارن داخل اتاق از همون ابتدا تا حدودی این جهپگیری هاشون مشخص میشه. خیلی موقع من میبینم که مثلا مادر و دختر مثلا یک طرف میشینن روی یه مبلمان میشینن، روی یک کاناپه میشینن، مثلا پدر و پسر میان این طرف مثلا کنار هم میشینن، یا مثلا وقتی که مادر داره صحبت میکنه مثلا فرض بفهم پسر پوزخند میزنه به باباش نگاه میکنه، یا برعکس از اون طرف وقتی پدر صحبت میکنه مثلا دختر مثلا فرض بفهمه که مادرش سوقل میزنه که جواب بده، بگو اینجوری کرده، بگو فلان کرده. و این چیزی که حالا اصطلاحا ما تحت عنوان مثلث سازی ازش اسم میبریم تو روانشناسی دقیقاً نشون دهنده شکافی هستش که داره تو خانواده اتفاق میفته. و اصلا من همیشه گفتم به فرض اینکه هر کدوم از این اصطلاحاً جبهه ها اصلا موفقم بشه، مثل این میونه که من دست چپم با دست راستم با هم درگیر شدن همگر کتک بزنن، هر کدومشون موفق بشه، در حالی من هستم که باختم، من هستم که آسیب دیدم، من هستم که کبود شدم و دچار درد شدم و مشکلی از این دست، هر کدوم هم به قول خودشون موفق باشن کل خانواده است که دچار اضمحلال شده، دچار نابودی شده و مواردی از این دست. لذا ما خیلی موقع این رو دیدیم که میان بچه‌ها اصطلاحا یک ائتلافی رو احتمال رو انجام بدن، اون رو به سمت خودشون بکشن، بعضی موقع هم غیر مستقیمه با احساس گناه به وجود آوردن. یکی مجبورم بسوزم و بسازم دیگه به خاطر شماها.
شماها نبودید. آه
به خاطر شماها دارم زندگی میکنم. و این چه احساس گناهی در بچه‌ها به وجود میاره و چه احساس ناخوشایندی نسبت به والد طرف مقابل به وجود میاره که مثلا فرض کنید پدر من یا مادر من مثلا داره زحمت میکشه، داره کار میکنه، ولی خب مثلا اون طرف نمیبینه این به خاطر ما و اون حس گناهه. من خیلی از مواقع حالا نمیخوام خدای نکرده سوء تفاهمی برای کسی پیش بیاد، ولی خیلی از مواقع میبینم که عزیزانی که حالا دارن حتی از پدر مادرشون در دوران سالمندی نگهداری میکنن، واقعا اون احساس وظیفه و مسئولیت و محبت و عشق و علاقه رو شاید توشون کمتر میبینیم. این احساس گناه رو میبینیم، میگیم مثلا تو بچگی به خاطر من نشسته سوخته و ساخته معلان.
بله، بله.
در واقع خیلی بده، یعنی بعد اونجا اون به خاطر عشقه باشه نه به خاطر اینکه حس گناه داشته باشه.
دقیقاً در حالت اولی که شما فرمودید دادم احساس بدی داره، یعنی انگار مجبوره به خاطر که این فلان سال این کارو بر من کرده
بله.
من باید
بله.
جواب محبتش رو بدم، ولی بله. وقتی از روی عشق باشه
خیلی
حال آدم بهتره.
من یک مورد داشتم توی دعوای خانوادگی توی خانواده درمانی که باهاش مواجه شدیم، پسر خانواده گفت اصلا برای چی منو به دنیا آوردی که من نصر من میدونی که به خاطر تو من دارم زندگی میکنم، اصلا میخواستی منو به دنیا نیاری. می در نهایت به بحث‌های فلسفی و جرهایی از این دست کشیده میشه که واقعا جواب دادن خیلی خیلی سخت خواهد بود. البته اینم بگم در بعضی از مواقع خیلی خیلی نادر که موضوع صحبت ما نیست، احتمال داره که مثلا یک تعادل رو تو خانواده به وجود بیاره که اونم اگه لازم باشه روش صحبت خواهیم کرد، ولی اونقدر آسیب‌هاش بیشتره و اونقدر مضراتش بیشتره که به نظر من به این قسمت فعلا اصلا نپردازیم.
آقای دکتر، پس اولین اتفاقی که میفته وقتی فرزند ما در هر سنی شاهد این مجادلات و مشاجره ها و توهین ها میشه، اولین اتفاق اینه که من حتی به عنوان پدر یا مادر جایگاه هم دچار تزلزل میشه. بله، در نگاه.
بله،
اون
بله. حداقلش اینه که پس میشود با دعوا با بی احترامی کردن برای حل مسئله اقدام کرد، و حل مسئله به معنی پایان پیدا کردن و نتیجه بخش بودن نیست در ذهن این کودک، به معنی که طرف مقابل مغلوبه شده، ساکت شده، دهنش بسته شده،
صداتو که بالا ببری میتونی کارتو راه بندازی.
و متاسفانه این چیزی که ما خیلی مواقع هم شاهدش بودیم، حتی شاید شما توی اداره سازمان جایی هم دیدید که یک نفر میاد مثلا فرض کنید پرخاش میکنه، به جای اینکه به طور مستدل متقاعدش بکنم میگم بابا بهش بده بره تمومش کن بابا، شر بکنم صداش در رنگ.
بله.
یعنی این چیزی هستش ما تو جایی متفاوت دیدیم و اون آدم تقویت دریافت میکنه. بچه که به این ترتیب روش بده بکنه و این آموزش دریافت بکنه، حداقلش اینه که فردا در ارتباط با جامعه، در ارتباط با همسر خودش و فرزندان خودش روش غیر از این رو استفاده نخواهد کرد. و متاسفانه حالا داخل فرانسه بگم که در مورد پسرها بیشتره، آمارها نشون میده که مردها معمولا اونگونه تربیت میکنند که تربیت شدند. باز خانمها یک مقدار بیشتری از ارباب رسانه، از روانشناسا، از جراید و چیزهای از این قبیل کمک میگیرن و یک مقدار تربیت کردنشون رو به روز میکنن، ولی خب در هنگامی که بحث و دعوا میکنن احتمال داره که خیلی از یادگیریهاشون رو در اون لحظه کنار بگذارن و فراموش بکنن و هر کس رود به همون جا که اصل است.
پس تا اینجا متوجه شدیم که ما اصولا در زمانی که دچار شرایط بحرانی بین خودمون و همسرمون هستیم، ابتدا اینکه ما باید مراقب باشیم که این مجادله رو فرزند ما شاهدش نباشه.
بله.
به این دلیل به این دلیل
بعد بهتره که اصلا مجادله نداشته باشیم، بحث کنیم، آره صحبت کنیم، حلش کنیم.
میگن که خب آقای دکتر اگه ما میتونستیم اینقدر منطقی در اون لحظه فکر کنیم که بریم توی یه اتاق دیگه و یه جای دیگه حرف بزنیم که اسمش دیگه دعوا نبود.
آره خب تمرین میخواد دیگه. نکنه شما حتی تو رانندگی هم وقتی که تازه کار باشید احتمال داره که ماشین به سمت شما بپیچه یا یه بچه بپره، مدیریت کنترل ماشین نتونید داشته باشید. ولی زمانی که فرد تمرین انجام داده در موقعیت‌های متفاوت، خیلی سریع میتونه عکس العمل‌های بهتری
داشته باشه. چون واقعا ما میدونیم که خودمون کاملا آگاهانه از یه جایی به بعد از کلماتمون، از تون صدامون، از کلمات و تون صدای طرف مقابل متوجه میشیم که از اینجا به بعد داریم میریم به اون مرحله سخت ماجرا برسیم دیگه، داریم میریم که با هم دعوا بکنیم. بله. از یه جایی به بعد صداها داره میره به سمت بالا.
میدونید بعضی از دوستان مطرح میکنن، حتی من تو این گزارشی که عزیزمون زحمت کشید و تهیه کرده بودن مطرح میکنن که مثلا جلوی بچه‌ها مجادله نکنیم، بریم توی اتاق دیگه مثلا مجادله کنیم.
ولی خب بالاخره مجادله.
البته به اضافه اینکه ما فقط با زبان و کلام که با بچه‌هامون ارتباط برقرار نمی‌کنیم، بلکه این زبان بدن ما هست. من خب موردی رو داشتم که اینها 9 سال بود که توی خونه با هم زنده بودن.
9 سال.
قشنگ‌تر باشه. حالا البته این خواهر خوب گفتم ما 3-4 روزم طول نمی‌کشه دعوامون، ولی موردهایی رو داشتیم که اینطوری اون برای خودش قضا درست می‌کنه، برای خودش قضا درست می‌کنه و کارهای خودشونو انجام میدن. خب این زبان بدن رفتار داره خودشو نشون میده. حتی کسانی که فقط صرفاً یک روز با هم مشکل داشته باشن، فرزندان متوجه اون جو سنگینی که در داخل خانواده هست میشن. نه متوجه باشید،
یعنی ما فقط پرخاشگری رو از طریق زبان نشون نمیدیم، گاهی در سکوت و رفتارمون،
گاهی در سکوت و رفتارمون، با انجام ندادن وظایفمون، گاهی با بی محبتی کردن هامونه، بی تفاوت بودن هامونه، گاهی هم با انجام دادن کارهامونه، ولی درو میبندیم، تخت ظرفا رو میذاریم.
به کار ما آقای سریع از فرای صدا بردار ما
عجب پرید،
متعجب از جا پریدن دیگه. این میخواستم خیلی تصویری باشه رادیو رو.
آره.
تصویری مثال بزنیم در رادیو. خب این وقتهایی که بچه ها مثل این عزیزی که گفتن من از 4 سالگی مخاطب مادرم بودم در دعواهاشون،
پیام فرستادن؟
بله، و گفتن که به خاطر دارم که این اتفاقات چطور گذشت و تا 40 سالگی ادامه داشت و الان خودم تلاش میکنم که اینطوری نباشم. و واقعا از بچگی همش احساس میکردم باید مادرم از این شرایط نجات بدم. خیلی جالب
ناجی باشم. نه کنید، اول از همین که من زمانی که در ارتباط بحث استراب مدرسه داشتیم یک تحقیق رو انجام میدیدیم، خیلی برامون جالب بود که خیلی کوتاه عرض کنم و مرتبطش کنم به این داستان. اومدیم بررسی انجام دادیم، بچه‌ای که میترسیدن، نگران بودن و استراب داشتن که روز اول و هفته اول برن مدرسه، اینا رو تحت درمان قرار دادیم، داشت حالشون خوب میشد. خیلی برامون جالب بود هنگامی که داشت حالشون خوب میشد، بعضی از والدین دیگه اجازه ندادن که ادامه درمان اتفاق بیفته. این خیلی عجیب بود. وقتی بررسی کردیم دیدیم که این مادرها هستند که به بچه هاشون وابستند، نه که این بچه ها هستند که به مادرشون وابسته باشند. و وقتی بررسی کردیم دیدیم که بین پدر و مادر معمولا اختلاف وجود داره و یه جورایی مادر داره پسرش رو به قول معروف بزرگ میکنه که مرد زندگیش باشه، بهش تکیه بکنه، جلوی به قول معروف شوهرش بیسته و مسائلی از این دست.
بله.
حالا که داریم میگیریمش که بفرستیمش بره مدرسه و استقلال پیدا کنه، که احساس خلأ، کمبود و موارد از این دست رو داره نشان میده از خودش. لذا این واقعیت که بعضی از مواقع پدر مادرها احتمال داره که ناخودآگاه یا آگاهانه فرزندشون رو واقعا به سمت خودشون بکشونن و منجر به این بشن که مثلا فرسون یک قدرت بیشتری بخوان توی خونه داشته باشن. بعضی از مواقع این قدرت‌های پنهانی میشه. بعضی موقع با اذیت کردن، حالا به قول اصطلاح امروزی ها میگن روی اعصاب رفتن، اتفاق میفته. نکنید من یه خانواده سالم و نرمال رو خدمتتون عرض بکنم که حالا مثلا مرد خانواده اصطلاحا هفته یک بار شاید بتونه ظهرها اصطلاحا یه چرتی بزنه و برای من تعریف میکنم، میگه آقای دکتر من ظهر جمعه دراز کشیدم، استراحت کردم، بعد بلند شدم دیدم که یه عطر چای خیلی خوبی تو فضا پیچیده و اومدم، خلاصه خیلی حس خوبی داشتم. بعدم خانومم داره تلویزیون نگاه میکنه تو اتاق دیگر، ولی تلویزیون کاملا صداش بسته است برای اینکه نکنه من از خواب بیدار شم و چایم هم به قول معروف آماده است. وقتی اومدم نشستم، میگو مثلا تمام عشق دنیا تو دل من ریخته شد که
بله.
برای اینکه کوچکترین صدای در نیاد با اصلا میوت با صدای بله. برسه. ولی خب بلافاصله بعد از اون خانواده دیگر اومده بود که از من سوال میکنم، میگو شما خونتون رو کیا جارو میکشید؟ گفتم خب هر وقت کسی باشه جارو میکشیم دیگه، لزوما اینطوری که هر روز جارو بکشیم، شاید هم مثلا هر روزم کشیدیم الا کسی شد. میگفت نه آقا جارو کافیه که من بخوابم، شده 11 شب 12 شب، تازه خانم یادش میفته جارو برقی روشن کنه. بعدم بهش میگم چرا الان خب کثیفه چیکار کنم؟ این زبان بدنه، این داره نشون میده من میخوام یه جوری با تو بجنگم، آزارت بدم.
اتفاقا همین دکتر رو میخواستم عرض بکنم آقای دکتر، بعضی وقتا حتی دیده شده که پدر یا مادر متاسفانه برای این که طرف مقابل رو اذیت بکنه و به نوعی پرخاشگری در سکوت بکنه، میاد با بچه شروع میکنه به دعوا کردن. یعنی دیدیم یه وقتی مثلا حتی گروگان میگیره، آزار میده، دقیقاً انگار یه گروگانه، بچه رو آزار میده، با پرخاش با بچه حرف میزنه تا حواس مثلا مرد خانواده یا زن خانواده رو جلب بکنه که ببین اگه با تو نمیتونم این واکنش رو داشته باشم سر بچه.
و مثلا اگر که حالا این بچه از همسر دیگری بوده باشه، که حالا دو فرهنگ ما هم شاید به نظر من به غلط، واقعا اون بحث پدر ناتنی یا بله، مادر ناتنی بله. هم مطرح هست. اینکه میگم به غلط چون به کرات من کسی رو دیدم که واقعا پدر یا مادر بله. مثلا ناتنی بودن، ولی واقعا خیلی خوب، خیلی مشغلانه، خیلی دلسوزانه زحمت کشیدن برای رشد اون فرزند. ولی خب در اصل این تفکری است که بعضا وجود داره. در پاری از موارد هم احتمال داره که خود اون مرد یا اون زن حس داشته باشه که الان این داره مثلا فرزند من رو دعوا میکنه به خاطر اینکه من مشکل داره. میخوام بگم یک سوء تفاهم هایی هم میتونه اتفاق بیفته. در بعضی از مواقع هم که شما فرمودید کاملا به درستیه، زورش به این نمیرسه، سر اون یکی خالی میکنه، دنبال دیوار کوتاه میگرده یا میگه از این طریق من میتونم به قول معروف طرف رو تحت فشار قرار بدم. خب اینجا اتفاقی که میفته اینه که فرزند به شدت دور میشه، بعد فردا میان پیش ما میگن که آره چرا بچه ما
بچه‌ای بی‌مهری
دارن، میره عرضم به خدمتتون چند وقت پیش من داشتم این مطلبی رو توی این شبکه‌های مجازی می‌خوندم که حالا از یک خانومی که کهنسال بود توی سرای سالمندان صحبت کرده بودم، مثلا گلگی می‌کرد که مگه مثلا فرض کن جای فرزندم نمیدونم از یک چیزی استفاده می‌کنه حیوانات خانوادگی که مثلا بیشتر معرفت داشتن نمیدونم سر بزنن فلان. بعد من براشون یه مسئله فرستادم گفتم خب البته به این هم نگاه کنیم که خودمون چجوری تربیتشون کردیم، خودمون چجوری رفتار رو کردیم باشون، چرا همش توقع داریم که فرزندان نسبت به ما رفتارهای خوب داشته باشن؟ آیا ما اون گونه که شایسته بودیم اون روشهای تربیتی رو پیاده کردیم؟ آیا ما با پدر مادرم رفتار خوبی داشتیم که بچه‌های ما ببینند و اونها هم یاد بگیرند، یا خیر این گونه نبوده؟ و متأسفانه ما اصولاً، من خودم عرض میکنم، اصولا توقع داریم دیگه. من وقت سوار ماشینم هستم توقع دارم که همه آبرای پیاده ببینند بریسن که من میخوام رد شم، ولی زمانی که دارم عرض خیابون رد میشم میگم مگه این ماشینا نابینان؟ حالا امروز روز عزای سفیدن هست، مگه من نمیفهمم چرا وای نمیسم من میخوام رد شم؟ همیشه ما اون توقع رو داریم. اگه این سطح توقعاتمون رو بیاریم پایین و تعدیل بدیم، فکر کنم خیلی از مسائل برطرف میشه.
جالب این پیامکی که من خوندم، البته در بخش پیامک ها مفصل به این موضوع میپردازیم ولی چون مربوط به این بخش از برنامه و موضوع بود، گفتن که بعد از این که ما، یعنی من سالها مخاطب مادرم در مشاجرات و اینها قرار می گرفتم و این حس بد رو داشتم، تازه متوجه شدم که این یه بازیه و ایشون دقیقا بازی میکنه و گفتن ما هر سه خواهر اصلا قطع رابطه کردیم دیگه با خانوادمون، چون کشش نداشتیم دیگه این وضعیت رو ببینیم.
خب اینم تبعاتی داره دیگه، هم اون که من نیاز دارم